داریم ولی اجرا نمیشه. خب مجلس پیگیر باشه، چرا دولت اجرا نمیکنه اونها رو؟ به هر حال به نظر میاد مجلس میتونه نقش بسیار بسیار تعیین کننده و مهمی داشته باشه در ایجاد قوانینی که مرتبط با بحث توسعه آموزش عالی هست. و حالا چون بحث ما ورزش هست، به نظر میرسه ما تو حوزه ورزش خیلی کم و کسر داریم. دانشکده‌های تربیت بدنی، مراکز پژوهشی ما هنوز پاسخگوی نیازهای جامعه و ورزش نیستن. یعنی جایی که بایستی مربی ورزشکار بتونه در حال دانشکده‌های تربیت بدنی و مراکز پژوهشی رو به عنوان یه نقطه اتکای خودش تلقی بکنه و جایی باشه که بتونه مسئلهش رو در اختیار قرار بده و پاسخ بگیره از این مراکز، ما همچین چیزی رو نداریم. یعنی به نظر میرسه مراکز آموزش عالی در حوزه ورزش بیشتر عرض محورن تا تقاضا محور. البته خیلی باید بحث کنیم در این خصوص که چرا به این شکل هست، ولی چون بحث مجلس رو داریم صحبت میکنیم، مجلس میتونه خیلی در این خصوص تأثیرگذار باشه. یکی از اینا اینی که مکلف کنه دولت رو، مکلف کنه دستگاه ها رو که بایستی شما ارتباط بگیرید با مراکز علمی، خواسته هاتون، مشکلاتتون و مسئله رو در اختیارشون قرار بدید، ما هم از این ور حمایت میکنم. و اینها وظیفه دارن، کیا؟ آموزش عالی، دانشکده ها، مراکز پژوهشی، تا این مسئله رو به پاسخ برسونن، پاسخ رو در اختیار ورزش قرار بدن.
نکته مهمی آقای دکتر هنری، ببینید این کلمه خیلی اهمیت داره، مکلف. یه موقع از شما میگی توصیه، خب دیگه توصیه رو ما هممون میدونیم در کشور به چه سمت و سو میره. هر موقع توصیه صورت میگیره، بالاخره سلیقه میاد وسط و عملا اتفاقی نمیفته. اون بحث مکلف کردن حائز اهمیته. یعنی واقعا اگر ما یک سری از قوانین رو داریم در این حوزه میخوایم وضع کنیم یا پیگیری کنیم، اون بحث مکلف بودن رو باید روش تاکید کنیم و بخوایم، یعنی به عنوان مطالبه در واقع مجلس بخواد.
دقیقاً، انقدر این واژه میتواند و توصیه میشود توی این قوانین
چون هست، چون توصیه میتواند واقعا کارایی نداشته،
به نتیجه نخواهد
در حوزه‌های مختلف
و دیدیم. تا الان هم دیدیم که نتیجه ای نداده. ولی اگر مکلف بکنه دستگاه رو و بودجه خاصش هم که شما که بودجه دارید قرار میدید، ببینید دانشجوی من در مقطع دکترا و ارشد به عنوان تحصیل تکمیلی از بودجه دانشگاه داره هزینه میکنه، پایان نامه مینویسه، رساله مینویسه، اساتیدی که در کنار این پروژه ها قرار میگیرن همه دارن وقت و عمر رو در حال هزینه این دولت و نظام رو میگیرن، ولی خب دوست دارن کاری رو انجام بدن که به درد ورزش بخوره، به درد جامعه بخوره، به سمت بهبود بره، به سمت توسعه بره. چرا این اتفاق نمیافته؟ چون اصلا دستگاه ها مکلف نیستن که این ارتباط رو بگیرن. این میشه که کارها به صورت عرض محور خواهد بود، توی صد تا یکیش هم اگر بخواد به کار گرفته بشه، اون وقت ما باید خوشحال بشیم که خب تو صد تا پروژه پژوهشی بالاخره یکیش رفت قابل استفاده شد، که هنوز متاسفانه خیلی این گپ و فاصله وجود داره.
خب خیلی کوتاه ما تو این بخش صحبت‌های آقای دکتر شجی رو هم بشنویم، شاید نکته‌ای دارن اضافه کنم به نکات های دکتر هنری تا انشالله ارتباطی هم برقرار بشه. بفهمید آقای دکتر شجی.
برای که بحث رو بهتر پیش ببریم، اگه اجازه بدید من یک مثالی بزنم.
بله.
شما در نظر بگیرید که یه فردی کنار یه رودخانه نشسته، مرتب یه سری افرادی از بالای رودخانه دارن میان و این فرد وقتش رو صرف می‌کنه که اینا از رودخانه بکشه بیرون و می‌بینین که زمان‌های زیادی رو می‌ذاره که آدم‌ها رو از غرق شدن نجات بده. یه نفر پیدا میشه میگه که خب پدر جان، به جای که وقتتو بذاری اینا که دارن از اون بالا رودخونه میان پایین شما نجات بدی، برو بالا اون کسی که داره بچهای مردم میندازه تو رودخونه جلو اونو بگیر. به این میگن مدیریت بالادست. ما متاسفانه به برخی بره ها در مجلس شاید این هستیم که نمایندگان محترم درگیر موضوعاتی هستن که این موضوعات از جنس همون کارهایی ریزی هستن که اگر در فراده است اون مشکل و گره اصلی حل شده، اصلا نیاز نبود اون سلسله موضوعات ریز رو بخوایم درگیرش باشیم. مثال دیگرش اینه که مثلا نمایندگان در خصوص انتصاب یک سری از مدیران در شهرستان ها و اینها دوچار دغدغه هستن و همش میگن که چرا یه مدیر ضعیف اونجاست، عوض شود، فلان مدیر بیاد. اشکال نداره، ما هم نماینده مردم هستن، ممکنه در خصوص یه سری سمت ها و پست ها در این سری از جاگاه دغدغه داشته باشن، ولی نگاه فرادستیش اینه که آیا ما در خصوص نظام تربیت مدیران ورزش کشور اصلا فکری کردیم؟ چون فکری نکردیم، یه عده‌ای که یه جاهایی ممکنه مثلا بیکار باشند و در عرصه‌های دیگه مدیریتی به هر حال به دلیل عدم تخصص جایگاهی براشون باز نشده، میان در عرصه ورزش مدتی رو در عرصه ورزش مدیریت میکنن، خسارت‌هایی رو به ورزش وارد میکنن و نتیجتا اینه که بعد از مدتی خود همون نمایندگان ورود میکنن برای برکناری و یک انرژی و وقت و
زمانی از
زمان
دست
زیادی رو ما میذاریم، از آخر میبینیم 3 سال 4 سال تموم شد و اتفاقی برای ورزش اون شهرستان نیفتاد. حالا من ان شاء الله در فرصت بعدی بیشتر توضیح خواهم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز، همچنان با فراکسیون ورزش رادیو ورزش همراه هستید در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی.
دشمن مایل است که انتخابات بی رونق بشه، دشمن مایل است که انتخابات بی رونق
شما بدانید
و همه ملت عزیز ایران بدانند و میدانند که میدانید دشمن چشم دوخته است به این که انتخابات بی رونقی بشود، برای اونا این مهمه.
برای میهنم،
برای عشق به خاک دلاور خیز
شاخلارمزن آیندسه نه،
برای ایران سربلند،
برای آینده فرزندان،
برای فرزای ایران.
وعده ما 11 اسفند پای صندوق های رای،
برای ایران سربلند،
ایران 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 ایران، ای جان ای جان پاینده ایران، ایران 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 ایران، ای جان ای جان.
مهمان تلفنی دکتر علی جورسرایی، دکترای مدیریت استراتژیک ورزشی و کارشناس اقتصادی.
درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
درود بر شما جناب نوروزی و عرض سلام و ادب احترام برای مهمانان محترم و همینطور شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر جورسرایی، ما خدمت آقای دکتر شجی هستیم، آقای دکتر هنری عزیز که به هر حال توی رادیو ورزش ما فراخور بحث‌های مختلف به دفعات خدمتشون بودیم و الانم که خدمت شما هستیم. موضوعی که به عنوان آخرین سوژه و موضوع برنامه فراکسیون ورزش در آستانه انتخابات مجلس در نظر گرفتیم، مجلس و پروژه‌های دانش بنیان هست. ابتدا به ساکن اگر نکاتی هست به عنوان مقدمه از زبان شما بشنویم، حالا اگر سوالی بود که خدمتتون هستم بفهمید.
بسیار خوب، موضوع بسیار مهم و بروزی هست.
خواهش.
موضوع و بحث دانش بنیان که صلاح از موضوعات روز مفاهیم و موضوعات علمی هست. ما یک توضیحی اگر بخوایم بدیم راجع به وضعیت اصلا تعریفی از پروژه داشته باشیم، اتباعاً پروژه بر اساس استاندارد پرینسیپ 2 تعریف میشه که از جهت اهداف یک محیط مدیریتی به منظور تغییر یک یا چند محصول تجاری مطابق با یک موقع تجاری مشخص ایجاد بشه. همینطور استاندارد PMBOK Project Management Body of Knowledge هم پروژه را تلاش موقتی که به منظور تولید محصول خدمت به نتیجه منحصر به فرد انجام بگیره تعریف میکنه. حالا استانداردهای دیگه هم تعریف دیگه ای دارن که ما زیاد وارد این موضوع نمیشیم. بحث دانش بنیان یا همون نالج بیس و نقش این موضوع در ورزش که به صورت خیلی عام در کشور ما باید مورد توجه قرار بگیره، دانش بنیان همونطور که مصاحبه هستید دوستان عزیز مطلع هستن، به شرکت‌هایی گفته میشه که بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل میگیرن. این شرکت‌ها برای گسترش اختراع و نوآوری در حوزه فناوری‌های برتر تشکیل میشن و شرکتی هستن که با هم‌افزایی و افزایش دانش و تکنولوژی به گسترش علم و دانش در جامعه کمک میکنن. این شرکت‌ها با توجه به موقعیتی که دارن از مزایای متعدد قانونی هم بهره‌مند مانند معافیت از پرداخت مالیات، عوارض گمرکی، سود بازرگانی، عوارض صادرات مدت 15 سال. همینطور این شرکت‌ها در زمینه اصطلاح تعاریفی که وجود داره در وزارت ورزش جوانان ورزش بر 7 حوزه قهرمانی حرفه‌ای، فرهنگی، آموزش و پژوهش، ورزش همگانی، ورزش بانوان، ورزش جانبازان یا توانیابان، ورزش تربیتی و توسعه و نگهداری عملکرد ورزشی، این 7 حوزه فعالیت وزارت ورزشه. خب در این 7 حوزه نقش شرکت‌های دانش بنیان در شرایط فعلی وضعیت موجود چگونه هست و در آینده باید به چه شکلی باشه. همونطوری که جنابعالی متفکر هستید، بر اساس اطلاعاتی که وجود داره و ممکن این مقدار هم به روز نباشه، ما تعداد پروژه‌های ورزشی نیمه تمام اون در کشور 42,000 تا پروژه هست که برای اتمام اونها 50,000 میلیارد تومان اعتبار عمرانی نیاز هست، که در حالی که وزارتخانه فکر کنم تا حدود 2,000 میلیارد تومان اعتبار عمرانی داره.
بله.
خب این یک به صورت تصویری یا ایمیجی رو برای ما نشون میده که کار کردن در این حوزه توسط دولت و اتکای صرف دولت برای انجام پروژه ها در همه حوزه‌ای که عرض کردم خدمتتون خیلی راحت نباشه، و اینجاست که نقش شرکت های دانش بنیان با ظرفیتی که وجود داره خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
بله. خب آقای دکتر جوسرایی، ما رویکردمون مجلس 12 هست و انتظارات و مطالباتی که میتونه در این حوزه نسبت به مقوله شرکت‌های دانش بنیان و کلا پروژه‌های دانش بنیان وجود داشته باشه، قبل از که ارتباطمون با جناب علی برقرار بشه، ما صحبت‌های اولیه عزیزان مهمانان رو شنیدیم که حاکی از درجه اهمیت این پروژه‌ها در سطح کلان برای آینده کشور بود. حالا موضوع بحث ما ورزش است. به خوبی هم به یاد داریم در دوران محدودیت‌های ورزشی در دوره کرونا، به هر حال اون فعالیت‌های مرتبط با استارتاپ‌ها، یک سری از نرم‌افزارهایی که تو حوزه ورزش سلامت محور فعالیت کردند، بالاخره ورزش رو به نوعی به داخل خونه‌ها کشوندن، خیلی هم ازش بهره بردن. بنابراین به نظر میرسه که هم از جنبه همگانی و سلامت محور میتونه این پروژه در آینده راهگشا باشه، هم در واقع در حوزه ساخت و در واقع ابزار ادوات و تجهیزات ورزشی که هم حالت خودکفایی در کشور ایجاد خواهد کرد و همین که ما را ایمه دار از اون واردات هم نجات خواهد داد. همه اینها منوط به این هستش که یک سری قوانین محکمی وجود داشته باشه. حالا این قوانین محکم میتونه از طریق مجلس وضع بشه یا حمایت بشه. من میخوام تو این زمینه هم نظر شما رو بشنوم. الان وضعیت موجود رو چگونه میبینید؟ تا چقدر مجلس، حالا شاید در واقع مقدار این فرایند نوپا باشه در کشورمون، ولی به هر حال به عنوان یک نیازی که الان در حال حاضر وجود داره، تا چقدر مجلس رو، مجلس 11 رو دارم عرض میکنم، توی این حوزه فعال دیدید و چه مطالباتی از مجلس آتی خواهد بود؟
بله جناب نوروزی، من بر اساس مطالباتی که داشتم، رئیس فراکسیون اقتصادی مجلس عنوان فرمودن که 101 چالش برای شرکت های دانش بنیان شناسایی شده. خب شرکت های دانش بنیان مصدر هستید که مجموعه نخبگان و صاحبان اندیشه در واقع تشکیل دهنده یا بانی و باعث این ایجاد این شرکت ها هستن. ما ضمن این که از ظرفیت های این عزیزان و این به اصطلاح نخبه های جامعه همون باید استفاده بکنیم، پتانسیل اونها مورد استفاده قرار بگیره، باید به گونه رفتار بشه که مانع ایجاد بشه برای خروج این عزیزان یا مهاجرت این نیروهای نخبه کشور. بنابراین باید قوانینی که وجود داره اون قوانین بازنگری بشه، قوانین به یه شکلی جامعیت بیشتری پیدا بکنه که امکان فعالیت بیشتر این شرکت رو فراهم بشه.
یعنی میفهمید الان قوانین پاسخگو نیست؟
ببینید قوانینی که وجود داره خوب هست ولی کافی نیست. مثلا قانون ماده 9 قانون حمایت از شرکت دانش بنیان یا قانون ترک تشریفات مناقصه شرکت دانش بنیان یا قانون حمایت از شرکت و محصول ورزشی بنیان اختیار، اینها وجود داره ولی به نظر میرسه برای اینکه انگیزه بیشتری برای فعالیت این شرکت ها وجود داشته باشه و برای شرکت هایی که تو این زمینه میخوان فعالیت کنن سود و منافع مادی و اقتصادیشون به گونه ای باشه که ترغیب بشن به ادامه فعالیت یا تشویق بشن به حضور بیشتر شرکت ها، میتونه کمک کننده باشه. ببینید همونطور که من عرض کردم، ورزش در 7 حوزه تعریف میشه. امکان تجاری سازی ایده ها و خدمات شرکت های دانش بنیان در 8 سرفصل عمده ورزشی شامل آموزش، ترویج، توسعه ورزش، مدیریت ورزشی، بازارگاه های ورزشی، سامانه ها و گجت های بهبود دهنده، تجزیه و تحلیل ورزشی، تجهیزات ورزشی، ورزش معلولان و جانبازان، مکمل های ورزشی و دستیاران تندرستی که اینا هر کدومشون در برگیرنده فرصت‌های بسیار زیاد و ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای نوآوری شرکت‌ها هستند. خب طبیعتاً مجلس اینجا باید نقشش رو خوب ایفا بکنه که برای اینکه این فرصت‌ها تبدیل به عملیاتی بشه که منجر به تولید بشه، منجر به اتفاقات مناسبی برای کشور بشه، باید ایفای نقش قوی‌تری نسبت به گذشته داشته باشه. من به عنوان مثال عرض می‌کنم یک از شرکت‌های نساجی موفق شد نخ‌های خشک شونده رو با استفاده از فناوری نانو تولید بکنه. حالا من نام تجاریش رو ذکر نمی‌کنم که براش تبلیغ بشه.
بله.
همچنین نخ‌های سلامت بخش رو که در تولید لباس‌های ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیره. همینطور مکمل پزشکی ورزشی با منشأ طبیعی ضد التهاب و درمان کننده تبهای چرب رو تونستن انجام بدن. یا دستیابی به فناوری لباس‌های ورزشی GNS با یا همون لباس‌های محرک الکتریکی عضلات که به عنوان یک پوشاک ورزشی هوشمند استفاده می‌شه. ببینید نقاط قابل بهبود وجود داره و نقاط به اصطلاح قوتی هم وجود داره. الان در حال حاضر بیش از 10 شرکت در حوزه آموزش تدریس و خصوصی ورزش دارن کار میکنن. یک شرکت دانش‌بنیان با تولید یک پایگاه هوشمند تندرستی و نصب اون در متروی مشهد یه ایده فناورانه جالبی داشته جناب نوروزی که خیلی برام جالب بوده. این دستگاه در برخی ایستگاه‌های متروی مشهد نصب شده که شهروندان در فاصله 1.5 دستگاه می‌ایستن و حرکات ورزشی رو که در نمایشگر روبرو نشون میده رو انجام میدن و این دستگاه با استفاده از حسگرهای حرکتی درستی نرمش‌های فرد رو ارزیابی می‌کنه. فقط اینکه شهروندان چه حرکت سریع رو در 90 ثانیه انجام دادن می‌تونن از دستگاه بلیط رایگان مترو دریافت کنن.
بله.
این ظرفیت‌ها وجود داره. ما از لحاظ افراد یا پتانسیل انسانی در جایگاه مناسبی کشورمون قرار داره. تمایل به ایجاد شرکت ها به اصطلاح فعالیت در قالب شرکت دانشمندان هم وجود داره. قوانین ما هم تا یه حدودی میتونه کمک بکنه. مجلس آینده باید یک در واقع بازشناسی بکنه، این قوانین رو دوباره مرور بکنه. اگر قوانین ناقص هست اونا رو تکمیل بکنه، بازسازی بکنه. اگر قوانین جدیدی نیست، قوانین جدیدی رو با ارائه طرح تو مجلس بتونن به نتیجه برسونن که این شرکت‌ها در آینده بیشتر از امروز بتونن فعالیت داشته باشن و مؤثر واقع بشن. باز هم اگه من بخوام مثالی بزنم جناب نوروزی،
بله،
ما در زمان گذشته در زمان آقای کیروش که برای بودن ایشون اصرار داشتن که از یک لباس مناسبی برای بازیکن تیم ملی استفاده
کنن. بله.
یادم هست در یک
خیلی داستانای زیادی هم ایجاد شد تو مقطع.
بله. در یک جلسه با حضور رئیس فدراسیون برای اینکه نشون بدن که موضعشون موضع کاملا علمی و آکادمیک هست، ایشون عنوان کردن که این لباسی که برای تیم ملی گرفتن اگه یک لیوان آب بریزن این وزنش رو افزایش میده و برای حرکت بازیکن‌ها مشکل ایجاد می‌کنه.
بله.
لباس مورد نظر یه مارک معتبری رو اونجا آوردن و اون لیوان آب رو روش خالی کردن و اون نشون داد که اون لباس وزن بیشتری رو نسبت به لباس موجود تیم ملی در اون زمان به خودش اختصاص نداده بود. بنابراین حرف درستی بود. این موضوع درستی بود که باید انجام می‌شد.
یا درست.
من بازم یادم میاد در مورد استخر مجموعه پک تیم ملی هم خیلی حساسیت داشتن، میگفتن که چون این استخر برای مجموعه تیم‌های نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و حتی برای بانوان استفاده میشه، باید به گونه ای ارتفاع سطح استخر تنظیم بشه که برای همه به اصطلاح مساعد باشه و ایجاد مشکل نکنه. شما باز هم تو خبرها داشتید ورزشگاه کینگدام آرنای عربستان که باشگاه الهلال اینو ساخته یا در ظرف 3 ماه ساخته شده جناب نوروزی. بنابراین الان با توجه به شرایط کشور ما اتفاقی عرضم عرض کردم که با اون همه تعداد پروژه‌های نیمه تمام و اعتبارات محدود و امکان توان کم دولت برای تأمین اعتبار برای پروژه‌ها، باز هم نقش شرکت دانش‌بنیان و NGO‌ها خودش رو بیشتر نشون میده. بنابراین مجلس آینده باید اهتمام ویژه‌ای برای این موضوع مصروف بکنه، با اندیشه، با فکر، با برنامه یا جلو و این موضوع رو به صورت جدی مد نظرش قرار داده شد. دانش بنیان به عنوان یک محمل، نه به عنوان یک ابزار، به عنوان یک راهکار ایدئال برای نجات ورزش کشور در همه ابعادش خودش.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر جورسرایی عزیز، دکترای مدیریت استراتژی، کارشناس حوزه اقتصاد ورزش. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی خیلی متشکرم. بدرود.
کسی که تعهد داشته باشه، معتقد به ارزش‌های اسلامی و انقلابی که این همه شهدا براش زحمت کشیدن، معتقد باشه، پایبند باشه،
مشکلات مردم رو حل کنن و
مملکت مال خودمون نیست مگه؟ بالاخره یه آدم یک مورد تایید مملکت باشه، ایماندار با اسلام از اون هر کدومش که بهتر باشه با ایماندار باشه
شرکت میکنیم. چرا نمیکنیم؟ وظیفمون رو انجام بدیم، اصلحتر صداقت داشته باشه و اون رأی میدیم انشالله. به قول ایشون دست همه رو بگیره، دست مستضعفین رو بگیرم، برای مملکت، برای اسلام و مسلمین کار کنم،
برای مملکتمون، برای آینده کشورمون.
هر کی که ببینیم خوب باشه ایشالله کار کنه برای مملکتمون، ایشالله کار کنم. فقط هر کی که خوب باشه، صلاح باشه، با خدا باشه، با ایمان باشه، با اون رأی میدیم.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، میتوانیم راههای خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان خدمت شما هستیم. برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش رو میشنوید. بار دیگه تاکید میکنم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی که انشالله پرشور هم خواهد بود و مردم ما با حضور پررنگشون انتخابات جدیدی رو رقم خواهند زد، انتخابات مجلس 12 و مطالبات به حقی که مردم ما در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش نسبت به نمایندگان خانه ملت در دوره پیش رو خواهند داشت. خب بحثمون رو داریم پیگیری میکنیم با دو مهمان بسیار عزیز حضوری که خدمتشون هستیم، جناب دکتر حبیب هنری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس محترم انجمن علمی مدیریت ورزش کشور، از طرفی های دکتر شجی عزیز که به حال ایشون سرپرست حال حاضر فدراسیون ورزش‌های دریایی و ساحلی کشورمون هستن، استاد دانشگاه و سابقه بسیار خوب در حوزه ورزش، که داریم در مورد مجلس و پروژه‌های دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم. دوباره بحثمون رو پیگیری کنیم با آقای دکتر هنری عزیز. نکته‌ای هست در مورد صحبت‌های دکتر جورسرایی که بخواید اضافه کنید یا اینکه بریم سراغ مباحث دیگه؟
ما حقیقتش تو مجلس قانون زیاد داریم، یعنی خیلی نباید دنبال این باشیم که قانون روی قانون اضافه بشه، ولی از اون سمت ما باید دنبال اجراش باشیم. یعنی من فکر می‌کنم مجلس اون شق دومش و وظیفه دومش
تو قانونای کاربردی دیگه. ببینید اگر قانونی باشه مثلا از سرمایه گذار حمایت لازم رو به عمل نیاره که خب طبیعتاً نمیتونه کار رو
داشته باشه. خب این قانون وجود داره ولی برای اجراش و نظارت که وظیفه دوم مجلس هست، اونو بیشتر بحثی دنبال بکنن. چرا این قانون میاد ولی اجرا نمیشه؟ چرا اینقدر ضعیف اجرا میشه؟ من فکر میکنم بحثی مجلس روی این زمینه، حالا تو حوزه ورزش رو عرض میکنم، بیشتر کار بکنه. یکی هم نکته‌ای که باعث اشاره کرد، خیلی مجلس نباید خودشو معطوف به ورزش قهرمانی بکنه. والا همه ورزش فقط هم فوتبال نیست، فقط هم باشگاه خاصی نیست، باعث همه ابعاد ورزش هم از قهرمانی، حرفه‌ای، تربیتی و همگانی رو نگاه بکنه. ما تو بعد همگانی اگر بخوایم تو این 4 سال قبل نگاه بکنیم، خیلی ما توفیقی رو نمیبینیم از مجلس، جایی که اتفاقا با بالای 80 میلیون جمعیت ما روبرو هستیم، ولی در حالی که در قهرمانی و حرفه‌ای ما با تعداد خیلی کمی روبرو هستیم، هرچند نیاز داریم به این که پرچم مقدس جمهوری اسلامی رو ما برافراشته ببینیم در میادین مختلف قهرمانی، ولی از سمت دیگه بحث نشاط و شادابی هست، بحث سلامتی از طریق ورزش هست، بحث همدلی هست، همه اینا رو ما میتونیم از طریق ورزش همگانی شاهدش باشیم. این زمینه رو به نظر مثل مجلس خیلی خوب دنبال نمیکنه که بایستی باز انشاءالله حالا تو بحث قوانین، تو بحث نظارت یکمی دقیق تر نگاه بکنه. شاید تو این زمینه خب قبلا هم بحثاش هم شده و چند تای برنامه رو من از خود شما شاهد بودم جناب نوروزی عزیز. بحث سازمان نظام ورزشی یا سازمان نظام فارغ التحصیلان علوم ورزشی خیلی خوب میتونه باز کمک کنه تو همه ابعاد ورزش، که اگه مجلس انشالله بتونه حمایت بکنه از ایجاد این سازمان نظام میتونه خیلی کمک کننده باشه در حوزه های مختلف ورزش. یعنی حتی اون وظایفی رو که به عهده‌اش هست مجلس، ولی در بحث نظارت و اجراش شاید یه کمی کمتر ورود میکنه، از طریق این سازمان نظام خیلی خوب میتونه دنبال بکنه. چون ورزش یک پدیده بسیار گسترده هست و اینی که فکر کنیم وزارت ورزش به تنهایی میتونه تمام ابعاد ورزش رو دنبال بکنه و انتظار داشته باشیم همه مسائلی که تو ورزش هست و بتونه رفع و رجوع بکنه، این کار یعنی به نظر انتظار خیلی زیادی هست و من فکر میکنم از این مسیر میتونه یه بخشی از مشکلات ورزش رو حل و فصل بکنه.
آقای دکتر شجری، چون بحث پروژه های دانش بنیان و مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان مد نظر ما هست، آیا ما نیاز داریم به تشکیل یک مرکز، حالا به اصطلاح فناوری ورزشی یا اسم این شکلی، که در واقع یک حالت سازماندهی تر شده ای رو به خودش بگیره و حالا اگر چنین رویکردی وجود داشته باشه اون نگاه های حمایتی به چه شکل باید صورت بگیره؟ کدوم ارگان ها و سازمان ها باید توی این مرکز احتمالی دخیل باشن و فعال باشن؟
من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، به نظرم نکته که آقای دکتر منعلی فرمودن نکته خیلی مهمی بود، به نظرم لازم بشه زیر تاکید کنیم.
حتما.
ببینیم، ما دانش در دانشگاه به هر حال تئوریزه میشه، آموزش داده میشه و مثالش اینه که شما یه خلبان ممکنه با خوندن یه سری کتابهایی، یه فردی با خوندن یه سری کتابهای خلبانی ادعا کنه که من میتونم خلبان هواپیما بشم. پس خوندن اون کتاب ها یه بخشی از ماجراست. یه بخشی از این ماجراست اینه که شما باید یه سری شبیه سازی اون اتفاق رو تجربه کنی. که مثلا ما تعمیم صنعت هواپیمایی، من چون خیلی برام جذاب بود مطالعه کردم، مثلا یه خلبان قبل از اینکه اصلا وارد فاز در واقع کابین هواپیما بشه، مثلا با 300 تا 400 ساعت شبیه ساز رو تجربه کرده باشه و با موفقیت هواپیما رو در شبیه ساز مثلا فرود آورده باشه. بعد از اینکه اون 300 400 ساعت رو که گذرون، تازه میگن برو پشت دست یه خلبان 20 سال 30 سال سابقه بشین، 200 ساعت 300 تا از ایشون اگه تاییدت کرد تازه میتونی خلبان دوم باشی. خب ببین، این یه مفهومه که بعد من نگاه میکنم میبینم که جامعه مدیران ورزشی در یک کشور توسعه یافته برای اینکه یه فردی بره مدیر ورزشی بشه باید مثلا 300 400 ساعت پشت دست یک مدیر با سابقه، با 20 سال سابقه مدیریت کار کرده باشه. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که مدیریت انسان‌ها کمتر از در واقع ایمنی اونها در یک صنعتی مثل صنعت هوایی نیست. و به همین دلیل که شما می‌بینید که اصلا ما با انسان، با روح انسان، با روان انسان، جایی که سر و کار داریم، آدم‌ها هر کی اومد میگیم بفرمایید مدرک مثلا 2 هفته 3 هفته مدرک درجه 3 مربیگری گذرونده میفرستیم با روح و روان بچه های ما رو دستش، ولی از اون طرف نگاه نمی کنیم که این در واقع داریم آینده اینها رو، سرنوشت اینها رو در واقع داریمش ترجم کنیم. بنابراین من خواهشم اینه که جناب نوروزی توجه بکنید که دانش بنیان شدن یه فرایندیه که از خوندن و مطالعه و آموزش شروع میشه تا بتونه در واقع یک جوری فانکشنال یا عملیاتی بشه این دانش.
صرفا کار تئوریک جواب نمیده.
دانشی که عملیاتی نشه، این که همش ما در حال خطا و آزمون هستیم. در خصوص سوال شما، ببینید ما 1,000 تا 2,000 تا هم شرکت دانش بنیان ورزشی داشته باشیم، اینها مثل ماژول هایی هستن در یک گوشی موبایل که باید داخل یک پلتفرم قرار بگیرن. اصطلاحا هم باید یک بستری وجود داشته باشه که اینا بتونن نقش آفرینی کنن. شما الان بیا آمار بدی، من 2,000 شرکت دانش بنیان دارم، ولی شرکت دانش بنیان جایی نباشه که شما اون رو ران کنید، جایی نباشه که اون رو بتونی روشنش کنید، جایی نباشه که بتونه خودشو نشون بده، خودشو معرفی کنه، با بخش مختلف ورزش ارتباط بگیره. من طی تجربه‌ای که داشتم اکثر شرکت‌های دانش بنیان ساده‌ترین مسئله‌اش این بود که آقا مثلا فدراسیون‌ها جواب من نمیدن، میشه انعام من بدین منو به فدراسیون معرفی کنین جواب منو بدن؟ یا یکی میگفتش که من یک ابزار خیلی کارآمدی دارم که میتونه به مربیان تیم‌های ملی کمک کنه، ولی مربی اصلا تا جواب تلفن من نمیدن، اصلا منو قبول نمی‌کنه. یعنی شما نگاه کنید، ما در محصول تولید کردیم، یک محصول دانش بنیان، خود دغدغه ایجاد شده، یه سری رفتن رو دغدغه کار کردن، همه کاری که ما باید می‌کردیم خودش به صورت خودکار انجام شده، بعد اونجایی که میخواد محصول بیاد کاربردی بشود ما اونجا مقاومت میکنیم، یعنی اصلا پذیرش نداریم. ما کسایی رو داشتیم همین الان در صنایع دفاعی خودمون به من چند وقت پیش تماس گرفتن، گفتن که بچه‌ها در صنایع دفاع، وزارت دفاع اومدن یه سری شبیه VAR رو در واقع تولید کردن، میشه ما رو بس کنیم به فدراسیون فوتبال؟ جواب ما رو نمیدن. خب شما نکنید، در واقع ما پس در این ماجرا یه سری اتفاق، چند تا اتفاق باید همزمان بیفته. من مدیری که تفکر دانش بنیان داشته باشم، بتونم پذیرش اتفاقات رو داشته باشم، که اگه